سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عنوان سخن امروز من: شریعت نظام حقوقی یا هنجارهای اخلاقی است. خوشحالم که در فرصت دیگری خدمت دوستان عزیز در بنیاد فرهنگی و آموزشی ابن سینا حضور دارم. چند سال گذشته ولی ظاهرا ما هنوز در خم اول کوچه هستیم و عنوانی که برای این جلسه انتخاب کردم برگرفته از رویکردهای مختلفی است که درباره مسئله شریعت و تفاوت منظرها درباره اون مطرح است. کوشش میکنم که نکات تازه‌ای در این زمینه در حضور شما طرح کنم. ابتدا توضیحاتی درباره خود عنوان مسئله ارائه خواهم کرد و سپس به راه حلی که به نظر میرسه اشاره میکنم. شریعت در دو معنا در ادبیات اسلامی به کار رفته. گاهی شریعت استعمال میشه و معناش مرادف با دین است، هیچ تفاوتی با دین نمی کند. یعنی وقتی گفته میشود شریعت، مثل این است که گفته شود دین. در قرآن کریم هم شریعت به این معنا استعمال شده. معنای دوم شریعت به معنای بخش عملی دین است، بخش عملی و رفتاری دین است. وقتی گفته میشه شریعت، منظور اعتقادات و ایمان دینی نیست، منظور اون بخشی است که مسلمان ها عمل میکنند یا چارچوب رفتاری یک مسلمان است. در ادبیات رایج ما شریعت به این معنای دوم به کار برده میشه. وقتی میگن شریعت، یعنی مسلمان چه میکند، چگونه رفتار میکند. بر این اساس دو علم در میان مسلمانان برآورد کننده شریعت هستند. یکی علم اخلاق است، دیگری علم فقه است. یعنی وقتی امروز شریعت رو به کار میبریم، یعنی آن چیزی که در علمی به نام فقه یا در علمی به نام اخلاق متجلی میشود. اخلاق بحث رفتارهای یک مسلمان است، اخلاق اسلامی، و فقه بخش عملی کارهایی است که یک مسلمان میباید انجام بده. در خود علم فقه، بنابراین رابطه علم فقه و شریعت، رابطه فقه نام علم است، شریعت نام اون معلومی است که در این علم مورد بحث قرار میگیرد. علم فقه خودش به دو بخش تقسیم میشود. یکی بخش عبادات فقه هست، دیگری بخش معاملات فقه. فقه العبادات یعنی آن چیزی که درباره مناسک در آن سخن گفته می شود، درباره نماز، روزه، زکات، حج و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان عبادات و مناسکی که یک مسلمان موظف است انجام بدهد. بخش معاملات فقه بخش غیر تعبدی فقه است، یعنی اون بخشی که یک مسلمان در ارتباط با دیگر مردم با غیر خداوند میباید انجام بده، حالا یا با خانواده خودش یا با افرادی غیر از خارج از خانواده خود یا حتی با زیست محیط خودش یا با حیوانات. همه اینها تکالیفی به گردن یک مسلمان می آورد. مجموعه اینها رو بهش معاملات گفته می شود. مسائلی که در دنیای معاصر درباره شریعت مطرح است، علل اغلب ارتباطی به عبادات ندارد. یعنی وقتی میگن مشکلاتی درباره شریعت اسلامی مطرح است، منظورشون نماز و روزه و حج مسلمان ها نیست. اینها مسائل شخصی است بین انسان و خداوند و درست است یا غلط است، این به خود اون مسلمان مربوط می شود. ربط چندانی به دنیای مدرن و پیشا مدرن ندارد. اما وقتی گفته می شود مشکلات درباره شریعت داریم، منظورشون بخش معاملات فقه است. منظور از معامله هم تعامل است، همونطور که اشاره کردم، یعنی روابطی که انسان با دیگر انسان‌ها دارد. در این حوزه این سوال مطرح می شود که معاملات شریعت نظام حقوقی است یا هنجار اخلاقی. سوال من از حالا هر زمان که تو این بحث واژه شریعت رو به کار میبرم، مرادم شریعت در حوزه معاملات است، نه در حوزه عبادات. پرسش این در مورد شریعت، نکته اول. اما وقتی که میگیم نظام حقوقی، مرادمان چیست؟ این نظام حقوقی از دو واژه تشکیل شده، یکی سیستم و نظام است و دیگری حقوق. حقوق معادلی که ما در حقوق در غرب معاصر داریم دو نظام حقوقی است، یکی codified laws، یکی common law. وقتی میگیم شریعت اسلامی نظام حقوقی است، مرادمان یکی از این دوتاست. آیا اگر شریعت قرار است نظام حقوقیش باشد، معادل یا نزدیک به کدام یک از این دو سیستم حقوقی است؟ در دادگاه ها میباید اگر شریعت مبنا و محور قرار بگیرد، به کدام یک از دو صورت مبنا قرار خواهد گرفت؟ اگر قانون حکومتی مبنایش شریعت باشد، چه صورتی پیدا خواهد کرد؟ علم حقوق علمی است که در درجه اول در زمان مخاصمه و نزاع در دادگاه مبنای داوری قاضی قرار می‌گیرد، و علم حقوق علمی است که یک حکومت بر اساس آن کشور را اداره می‌کند. این دو جایی است که علم حقوق بروز بیشتری دارد. شعبه های مختلفی هم دارد. حقوق جزایی است، حقوق مدنی است، حقوق بین الملل عمومی و خصوصی است، حقوق تجارت است. شعب مختلفی که در علم حقوق یافت می شود. اگر قرار است شریعت یک نظام حقوقی باشد، علی القاعده می باید این شعبه های مختلف حقوقی را در خودش داشته باشد. و اگر شهروندان جامعه‌ای، افراد کشوری با هم نزاع پیدا کردن، در دادگاه ها بر اساس آن نظام حقوقی مورد داوری قرار بگیرند، و یا حکومت آن جامعه بر اساس آن نظام حقوقی کشور را به پیش ببرد. حالا سوال ما این است که آیا شریعت از جنس حقوق است اولا، و ثانیا اگر از جنس حقوق است، آیا نظام حقوقی است یا نه؟ ثانیا سوال ساده ای نیست. هر چه بیشتر داخلش برویم، به نظر می رسد ابعاد و لایه های بیشتری داشته باشد. خود فقها وقتی که از مباحث شرعی بحث می کنند، واژه‌ای به نام احکام شرعی رو به کار می برند. خب احکام شرعی معادل حکم حقوقی است؟ و به زبان دقیق تر، آیا احکام شرعی را می توان معادل قانون گرفت؟ این همانی بدیهی نیست، ساده نیست. وقتی میگیم حکم شرعی، حکم شرعی یعنی چی؟ و بعد آیا می توانیم حکم شرعی را برداریم و به جایش حکم حقوقی که توسط دادگاه صادر شده باشد یا توسط قانونگذار تصویب شده باشد، اون رو به جای حکم شرعی بگذاریم؟ و آیا می توانیم به طور کلی به جای حکم شرعی بگیم قانون، و به جای حکم شرعی بگوییم حقوق اسلامی؟ این واژه ها که ابتدا کمی مثل هم به نظر می رسد، ببینیم قدمت چندانی ندارد، برخلاف تصور اولیه. یعنی حقوق اسلامی یک واژه مدرن است، در همین قرن بیستم وضع شده، قبلا کلن به آن حقوق اسلامی گفته نمی شد. وقتی هم به انگلیسی یا زبانهای غربی ترجمه شد، شاید بار اول بود که اونها به نظرشان رسید که وقتی می خواهند ترجمه بکنند حکم شرعی، احکام شرعی رو به عنوان اسلامیک لا به کار ببرن. حالا من از خودم سوال میکنم، آیا این ترجمه درستی بود؟ و آیا ترجمه درستی هست؟ بنابراین این یک بخش سوال. من توی این جلسه میخواهم دنبال بکنم که آیا شریعت را میتوان معادل نظام حقوقی به این معانی که ذکر کردم به کار برد یا نه. شق دیگر سوال هنجار اخلاقی است. نرم ها، ارزش ها، هر کدام از این دوتا، آیا شریعت هنجار اخلاقی است؟ آیا شریعت ارزش اخلاقی است؟ چه تفاوتی می کند ما شریعت را نظام حقوقی فرض بکنیم یا هنجار اخلاقی؟ خواهید دید تفاوتش زمین تا آسمان است. تفاوت فوق‌العاده جدی است. چه تفاوت‌هایی دارد؟ اگر شریعت نظام حقوقی باشد، در این صورت اولین پرسش ما این خواهد بود: سازنده این حقوق کیست؟ به زبان شرعی به او شارع گفته می‌شود. شارع یعنی سازنده شریعت. شارع کیست؟ خدا و پیامبرش. خدا شارع به ذات و اصلی است، پیامبر هم به اذن خداوند شارع عرضی و ثانوی است. او هم حق تشریع دارد، حق، حالا اگر واژه درست باشد، حق قانونگذاری دارد. خب ویژگی قانونهای معاصر جهان، مشخصا همین دو نظام قانونی که الان در غرب شناخته شده هست، این است که این قوانین سکولار هستند، یعنی بشر ساخته هستند، این جهانی هستند، متغیر هستند، قابل تغییر هستند، هیچ ثباتی در آنها نیست. هر زمان که قانونگذاران که یک پارلمان بشری بوده است یا عرف انسانی بوده است، بر اساس تجربه انسانی، تجربه بشری، اگر دیدند این قانون خوب کار نکرده است، آن را تغییر می دهند. ویژگی اصلی قانون تغییر پذیری آن بر اساس مصالح زمان و مکان است. در قانون امر ثابتی وجود ندارد. چرا؟ چون قرار بوده است این قانون در خدمت انسان باشد. داورش هم فهم و شعور خود انسان است. بنابراین وقتی این قانون مصلحت آدمی را برآورده نکرد، به چه دلیل باید حفظ شود؟ خب عوضش میکنند. کی عوضش میکند؟ همونه که وضعش کرده. کی وضعش کرده؟ گروهی از انسان‌ها به نمایندگی از بقیه این وظیفه رو به عهده می‌گیرند. باز هم اگر جواب مثبت نداد، در مرحله بعدی مورد تغییر قرار می‌گیرد. به هر حال قانون بشری قراردادی است قابل تغییر و هیچ امر جاودانه‌ای در آن وجود ندارد. وقتی قرار شد شریعت نظام حقوقی یا قانون باشد، با تک تک این ویژگی هایی که گفتیم متفاوت خواهد بود. چون اگر شریعت نظام حقوقی یا نظام قانونی باشد، شریعت را خدا و رسولش وضع کردند. این احکام شرعی ثابت و دائمی هستند، نه تغییر پذیر. بنابراین سکولار هم نیستند، کاملا دینی هستند. تنها در مقام برآوردن مصلحت دنیوی نیستند، مصلحت دو جهان را قرار است برآورده بکنند. مصلحت جهان دیگر هم بر انسان‌ها مخفی بوده است، لذا چندان در حیطه عقل بشری نمی گنجند. تغییرش تنها در دست همان کسی است که آن را وضع کرده است و او خدا و رسولش است. بنابراین اگر گفتیم شریعت نظام حقوقی است یا حداقل قانون است، حالا نظام هم دوباره توضیح خواهم داد، شریعت مجموعه حقوقی یا مجموعه قانونی است با ویژگی هایی که قانون در دنیای ما از او اسم برده سازگار نیست. این فی‌الواقع تصویر اولی که ما از قانون و شریعت در کنار هم خواهیم داشت. اگر نظام هم معناش رو به معنای سیستم کاملا درک کرده باشیم، این هم باز واژه جدیدی است که برای احکام شرعی به کار برده می شود. قدمتی بیش از یک قرن ندارد. قبلا به آن نظام حقوقی کلن اطلاق نظام نمی شده است. وقتی که چیزی نظام حقوقی باشد، نیاز به قدرت سیاسی خواهد داشت. لازمه این که شریعت به مثابه نظام قانونی و نظام حقوقی این است که دولتی باشد که این نظام حقوقی را اجرا کند. به عبارت دیگر، لازمه این که شریعت به مثابه نظام حقوقی فهم شود دولت دینی است. این لازم و ملزوم هم هستند. دولت دینی محقق نخواهد شد مگر اینکه از شریعت فهم نظاموار حقوقی شده باشد. دولت دینی قانون میخواهد. قانون دولت دینی در اسلام شریعت خواهد بود. بنابراین این دو لازم و ملزوم، دولت دینی و قانون دینی یا حقوق دینی، در کنار هم خواهند. اما کسی که به دولت دینی باور ندارد، خود به خود دیگه نیازی هم به دولت دینی، به قانون دینی نخواهد داشت، نیازی هم به حقوق دینی نخواهد داشت. اما اگر کسی این باور رو داشت، بدون تردید میباید قبل از او برای این دولت حقوقی پیشبینی کرده باشد، قانونی پیشبینی کرده باشد. این قانون و این حقوق به معنای علم حقوق پشتوانه این نظام دینی و دولت دینی خواهد بود. مجریان، چه کسی این قانون را می فهمد؟ چون خدا که خودش را در کتابش متجلی کرده، پیامبر خدا هم از دنیا رفته، میراثی به نام سنتش به جا گذاشته است. پس کتاب و سنت منابعی هستند که این نظام حقوقی از آن استخراج می شود. مستخرج کیست؟ چه کسی این احکام شرعی را استخراج می کند؟ به شکل سنتی فقها این وظیفه را به عهده داشتند. فقها کسانی هستند که احکام شرعی را از کتاب و سنت استخراج می کنند و اون رو به بقیه مردم ارائه می کنند. خب این تصویر، آیا از سوال می کنیم تا کنون اونها شریعت را چگونه معرفی کردند؟ آیا به عنوان نظام حقوقی معرفی کردند و مشخصا به عنوان قانون معرفی کردند؟ چه بسا در طول تاریخ بین احکام حقوقی و قانون تفاوت بگذاریم. احکام حقوقی لزوماً احکام حکومتی نیستند، برخواست تلازمی با دولت و حکومت ندارند. اما اگر گفتیم قانون، این تلازم با دولت با حکومت حتمی خواهد بود. خب احتیاج به یک تتبعی دارد که نگاه بکنیم به متون فقهی، ببینیم برخورد حقوقی و قانونی داشتند یا نداشتند. اگر برگردیم به دو منبع اصلی اسلام، یعنی قرآن کریم و سنت پیامبر خدا صلوات الله علیه، سوال رو نسبت به اونها مطرح کنیم، بعد برگردیم به علم حقوق و در مرتبه چهارم به جوامع اسلامی، کشورهای اسلامی در طول تاریخ و در دوران معاصر، ببینیم به این سوال ما چه پاسخی دادن، اون رو به عنوان نظام حقوقی تلقی کردن یا به عنوان هنجارهای اخلاقی. مهمترین منبع اسلام قرآن کریم است، کلام الله مجید است. قرآن شریعت را چگونه معرفی کرده است؟ به عنوان نظام حقوقی یا به عنوان هنجار اخلاقی؟ سوال مهمی است. از اون بالاتر به طور کلی قرآن خودش را چه معرفی کرده است؟ خودش را کتاب شریعت معرفی کرده است، کتاب احکام معرفی کرده است، کتاب قانون معرفی کرده است؟ و آیا ما مسلمان ها از قرآن کریم انتظار قانونی و حقوقی و شرعی داریم، اگر شریعت به این معنا باشد؟ این سوال ها متفاوت است و خواهیم دید متاسفانه بسیاری از ما مسلمان ها حتی در زمان حاضر همچو انتظاری از قرآن داریم و اینو میخوام بررسی بکنم با دیدگاه های متفاوتی که داریم. با یک مراجعه ای به خود آیات قرآن در خواهیم یافت که مجموعه آیاتی که ربطی به مسائل معاملات دارد، یعنی مسائلی اعم از جزایی، خانوادگی، تجاری و اون چیزی که بهش معادل حقوق بین الملل است، همه اینها که بحث جهاد هم فرض کنیم تو این زمینه قرار بگیرد، حدود 210 آیه است. دست بالا 210 آیه در بیش از 6200 آیه، یعنی درصد اون را که در نظر بگیریم حدود 3.4% است. دقیقاً 3.34% مجموعه آیات الاحکام معاملاتی است که در قرآن کریم موجود است. آیا کتابی که دست بالا 3.5% موضوعی را بیان بکند، می توانیم بگوییم آن کتاب کتاب فرض بکنید احکام شرعی است؟ آن کتاب کتاب، اگر حتی تلقی ما درست باشد، آن کتاب کتاب احکام حقوقی یا آن کتاب کتاب احکام قانونی است؟ آیا قرآن خودش را اصولا کتاب شریعت معرفی کرده است؟ وقتی مراجعه میکنیم آن چیزی که قرآن خودش را معرفی کرده، میگه من کتاب هدایتم. کتاب هدایت با کتاب قانون خیلی تفاوت دارد. کسی که از قرآن انتظار قانونی دارد، قرآن را درست نشناخته است. قرآن هم همچه ادعایی ندارد. این نکته بسیار مهم است. چه فرد اخباری باشد، چه اصولی باشد، چه مثل برخی فرض بکنید مسلمانان مدرن بگه من هیچ منبع اسلامی رو قبول ندارم الا قرآن کریم. بسیار خوب، تو که همین منبع را قبول داری، این منبع خودش رو کتاب قانون معرفی نکرده که تو انتظار داشته باشی هر قانونی توی قرآن پیدا شود. ولی در قرآن بالاخره احکامی هست، تو همین 200 آیه که ذکر اشاره کردم به برخی از این مباحث اشاره دارد، فارغ از این که حالا بگوییم این اشاره حقوقی است یا اشاره اخلاقی است، اما بالاخره اینها در آیات هست. اینو من دوباره بهش برخواهم گشت، نکته خواهد داشت. پیامبر خدا خودش را چجوری معرفی کرده است و رسالتش را چگونه معرفی کرده است؟ آیا پیامبر وقتی مبعوث شد گفت مردم من مبعوث شدم تا شریعت شما را کامل کنم، یا من مبعوث شدم انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق؟ آیا فرمود هم انی بعثت لأتمم الشریعه، مثلا لأتمم الاحکام، لأتمم القانون؟ پیامبر ما هم خودش را پیامبر مکارم اخلاق معرفی کرده، یعنی آمده است تا اخلاق ما را ارتقا ببخشد. پس پیامبر ما آن گونه که خودش را معرفی کرده و اکثر تعالیمش هم نشون میده تعالیمی است اخلاقی، نه لزوماً تعالیم حقوقی، قانونی و شرعی به این معنا. در زمان پیامبر مردم اسلام را چگونه میشناختند؟ کتاب و سنت را چگونه میشناختند؟ وقتی برمیگردیم هیچ سندی من نیافتم که تلقی حقوقی و قانونی از اسلام در زمان پیامبر وجود داشته است. یعنی این مقدار ثقیلی سنگینی که ما الان نسبت به حقوق و قانون در میراث اسلامی مشاهده می‌کنیم، این سنگینی و ثقالت در زمان پیامبر، زمانی که خودش حضور داشته است، چندان مشاهده نمی‌شود. اما پیامبر که از دنیا میره، در زمان صحابه و تابعین چهره اسلام بیشتر یه چهره حقوقی است تا یه چهره اخلاقی. به نظر میرسه به زبان امروزی پارادایم شیفت اتفاق افتاده، یه اتفاقی افتاده که میبینیم وقتی صحابه میخوان از میراث پیامبر سخن بگویند و یا وقتی میخوان از عمل کردن به قرآن بحث بکنند، وجه نظرشون بیشتر متوجه به مباحث حقوقی است و نه به مباحث اخلاقی. این اولین چیزی است که اتفاق افتاده. شیعه و سنی هم توی این مسئله تفاوتی ندارند، یعنی هر دو میبینیم عنایتشان به مباحث حقوقی بیشتر است. حکومت هایی هم که تشکیل شده، و این هم از فراموش نکنیم، یکی از نقاط به نظر میشه سوء تفاهم حکومت خود پیامبر در مدینه است. بالاخره پیامبر رئیس حکومت در مدینه بوده است در 11 سال آخر عمرش، علاوه بر پیامبری مرد حکومت هم بوده است. مسلمان ها بین این دوتا فرق نگذاشتند، یعنی محمد صلوات الله علیه به عنوان پیامبر، محمد به عنوان سیاستمدار. آیا این دوتا یکیست یا دوتاست؟ آیا میتوان بین شؤون این دو تفاوت گذاشت؟ اینکه پیامبر اسوه است، پیامبر محمد پیامبر اسوه است یا محمد سیاستمدار هم اسوه است، و اسوه بودن هم معناش دقیقاً همان کاری که او کرده است در زمانهای دیگر است، یعنی برخورد ظاهری و قالب گرایانه با اون است. آن چیزی که ما مشاهده میکنیم، میبینیم که بین این دوتا تفکیکی گذاشته نشد، در نزد غالب مسلمان ها تفکیکی گذاشته نشد، و عملا وقتی که شما دولت، سیاست برایت مسئله اصلی بود، خود به خود قانون اون حکومت و دولت هم وجه نظر اصلی شما خواهد بود. دادگاهی که تشکیل میشد هم نیازی به قانون خواهد داشت، اون هم مسئله اصلی خواهد بود. لذا عملا به این دلایلی که به برخش اشاره شد، ببینیم پس از پیامبر اخلاق در ذیل حقوق قرار میگیرد، اخلاق در ذیل فقه قرار میگیرد. در طول 14 قرنی که ما مسلمان ها تولید علمی داشتیم، اگر نسبت آثار اخلاقی رو به آثار فقهی مقایسه بکنیم، حس میزنید چه نسبتی داشته باشد؟ چیزی بگم بین نسبت 1 به 100، یعنی به ازای هر 300 کتاب فقهی که نوشته شده است، 1 کتاب اخلاقی نوشته نشده است. فقه بسیار شکوفا بوده، علتش هم نیاز فراوانی که مسلمان ها داشتن مسلمانی به رعایت این احکام فقهی بستگی داشته و نه لزوماً به رعایت اون احکام اخلاقی. و این احکام فقهی هم غالباً چارچوب حقوقی پیدا کرده است، چارچوب حقوقی که حالا امروز در دنیای معاصر در قرن 21 بهش نظام حقوقی هم اطلاق می شود. به هر حال امروز چهره اسلام بیشتر از آن که چهره اخلاقی باشد چهره حقوقی است. و این سوال هم به این دلیل حاصل شده است که این چهره حقوقی هم اگر تا 4-5 قرن قبل مشکلی در زندگی مسلمان ها ایجاد نمی کرد، الان به نظر می رسه این تلقی حقوقی غالبی شده است که جلو پیشرفت مسلمانان را می گیرد. چرا؟ به خاطر این که این قوانین اگر قانون باشند، این قوانین با زندگی معاصر سازگار نیست، مربوط به زمانه و زمینه دیگری است. این که ذکر کردم لازمه قانون امکان تغییر آن است، اما حکم شرعی آنچنان که فقها فهمیدند لازمش ثبوت و دوام آنهاست، لازمش تغییر نکردن آنهاست. آیا امکان دارد امری هم در دوران پیشا مدرن حکم قانونی باشد هم در دوران مدرن؟ آیا جامعه ها هیچ تغییری نکردند؟ میبینیم تغییر کردند. به لحاظ تجاری اقتصادی، مناسبات تجاری و اقتصادی دنیای معاصر بسیار با دنیای گذشته تفاوت میکنند. شکل اجرایی مسائل جزایی در این دوران با دوران گذشته کاملا متفاوت است. روابط بین الملل امروز و دیروز خیلی با هم دیگه فرق میکنند. اگر قانونش بخواهد ثابت باشد ما چاره نداریم جز این که جامعه رو کنترل بکنیم تا به سمت جلو نرود، به سمت عقب برود، تا بتواند در آن قالب‌های حقوقی جا بگیرد. خب این از یک منظر، هم از زاویه کتاب من صحبت کردم، هم از زاویه سنت صحبت کردم، هم از زاویه فقه. اما از زاویه دیگری، در یکی دو قرن اخیر کشورهایی به نام کشورهای غالبا مسلمان با جمعیت اکثرا مسلمان تشکیل شدند. بیش از 56 کشور ما الان به عنوان کشورهایی سراغ داریم که اکثریتش یا تمامش مسلمان هستند. یک کار آماری اگر بکنیم، این کشورها، این بیش از 50 کشوری که در نوعاً در خاورمیانه و در خاور دور و در جاهای دیگر دنیا هستند، ببینیم قانون اینها با شریعت چه نسبتی دارد. از این کشورها تنها 3 کشورند که شریعت قانون آنهاست و 53 کشور دیگر نظامشان با شریعت متفاوت است. آن 3 کشور هم اجمالاً شماها میشناسیدش. یک کشور خود ما ایران است، دیگری عربستان سعودی است و سومی سودان است. این 3 کشوری است که شریعت به مثابه قانون در این کشور هست. اما کشورهای دیگر نمیتونیم بگیم اونا نامسلمان هستند. اونها شریعت الهام بخش قانون بوده است اما مر قانون نبوده است. مشخصا اگر دقیق‌تر بخوام سخن بگم، اینا مبتنی بر تحقیق است، هر کدامش تو بخش سوالات و جواب‌ها بهش خواهم پرداخت. از بخش‌های مختلف شریعت بخش حقوق خانواده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی در نظام حقوقشون مشاهده می‌شود، اما از بقیه اجزای شریعت در غیر از این 3 کشور اثری نیست. مشخصا در احکام جزایی در این کشورها حدود شرعی مشاهده نمی شود. اما در حقوق خانواده هم اینگونه نیست که همه اجزای حقوق خانواده آنچنان که در شریعت است در قانون این کشورها باشد. مشخصا مسئله طلاق در غالب کشورها عین شریعت نیست، با اینکه فرض کنید ازدواج مطابق شریعت است اما طلاق چنین نیست. در قانون حضانت ببینیم تفاوت‌های مشاهده می‌شود. اگر برگردیم و از خودمان بپرسیم 1,600,000,000 مسلمان الان در دنیا زندگی می کنند و شریعت به نظر من در هر زمان فهم و عمل مسلمانان در آن زمان است، فهم و عمل مسلمان ها. این گونه نیست که بگیم اکثر اینها به دینشان علاقه ندارند و لاابالی هستند. بسیاری از جوامع مسافرت میکنیم ببینیم اینها اهل عبادتند، اهل مناسک هستند و به پیامبرشان، به قرآنشان، به دینشان بسیار علاقمند هستند. پس چه عاملی باعث شده است که در ذهن و عمل اکثر مسلمان ها در قرن حاضر شریعت نظام حقوقی و قانونی نیست؟ چیز بسیار مهم است، بحث کاملا عملی من دارم میکنم. مشخصا میگیم اگر نظام حقوقی بود، حتی اونها آرزو هم نمی کنند که شریعت به نظام حقوقی جامعهشان تبدیل شود. پس یک مشکلی است اینجا، مسلمان ها شریعت را نظام حقوقی نمی فهمند، به آن هم اینگونه عمل نمی کنند. پس در این تلقی باید تردید کرد، شریعت به مثابه نظام حقوقی و نظام قانونی مورد مناقشه است. اگر به ریشه تاریخی او هم توجه کنیم، ببینیم این فهم و عمل پشتوانه ای دارد. آن چیزی که به عنوان شریعت الان دست ماست، در طول تاریخ اهل سنت که همواره حکومت داشتن مراجعه میکنیم، میبینیم که آن چیزی که به عنوان شریعت موجود است، همه آن را فقها ننوشتند. بسیار از چیزهایی که به عنوان احکام جزایی به مورد عمل قرار گرفته در طول این 14 قرن، قدرت‌های سیاسی نوشتند، نه فقها. سلطان اموی نوشته است، سلطان عباسی نوشته است، سلطان عثمانی نوشته است، سلطان فاطمی نوشته است، سلطان صفوی نوشته است. آیا فهم و عمل سلاطین برای ما معیار دینی است؟ در بسیاری از قرون وقتی تاریخ حقوق قضایی رو در میان مسلمان ها بررسی میکنیم، ما یک چیزی به نام محکمه شرعی داریم، یک چیزی به نام محکمه عرفی داریم، یک چیزی به نام محکمه مظالم داریم، دایره حسبه داریم. بسیاری از اینها پشتوانه شرعی ندارد و اکثر این منازعات در غیر از محکمه شرعی مورد رسیدگی قرار گرفته است. غیر از محکمه شرعی یعنی محاکم دولتی وقت، و این محاکم دولتی وقت قاضیش به طور کلی قاضی توسط سلطان نصب می شده است و از جانب او حقوق می گرفته است. نظامنامه حقوقیش هم بیش از آن که فتوای فقها باشد احکام سلاطین بوده است. خب این میشه پشتوانه و عقبه آن چیزی که ما به عنوان احکام قضایی داریم. آیا این مقدس است؟ لزومی دارد ما این را اجرا بکنیم؟ از اون سمت دیگر آن چیزی هم که به عنوان همون بخشی که فتوای فقها را تشکیل می‌دهد، بسیاری از این موارد مشخصاً در قرآن نیست، مشخصاً در سنت پیامبر هم نیست. این فهم فقهاست بر اساس قیاس، بر اساس استحسان، بر اساس اجماعی که کرده اند. به نظرشان رسید است که این گونه بهتر میتوانند جامعه را اداره کنند. حالا من از خودم سوال میکنم، آیا فهم فقهای 8 قرن قبل، 10 قرن قبل، 4 قرن قبل، آیا اینها قداستی برای ما دارند که اون رو بخواهیم مورد عمل قرار بدهیم؟ قطعا پاسخ ما نه. هیچ دلیلی من ندارم که چون امام ابو حامد غزالی چنین میفهمید است به عنوان یک اهل سنت، یا چون شیخ طوسی یا شیخ مفی به عنوان یک شیعه چنان میفهمید است، من هم در این شرایط میباید این گونه بفهمم. اما منصفانه بخوام قضاوت بکنیم، بخشی از اینها مبتنی بر احکامی است، آیاتی است و روایاتی است که در کتاب و سنت یافت می شود، با اونها چه باید بکنیم؟ مشکل اونهاست. اینها رو به همین سادگی که من گفتم می شود کنار گذاشت. فرض بکنید ما چیزی به عنوان دایره استیناف، دادگاه استیناف در شرع نداریم. اگر قاضی حکم کرد، حکم همین است دیگه، تجدید نظر و دیوان عالی اینا مسائل جدید است. خب با این شیوه یقین داریم که احقاق حقوق درست صورت نمیگیرد. این یک قرینه است. یادم از اولین باری که این نکاتی که الان دارم تو این جلسه ذکر میکنم در ذهن من جرقه زد، فهم این مطلب بود ما چرا دادگاه استیناف نداریم. معلوم میشود اصلا این نظام حقوقی نیست، این نظام قضایی نیست. اگر بود این اولیات است. خب برخی از اینها انصافا نه قیاس است، نه استحسان است، نه اجماع است. اینها دقیقا مطلبی است که در سنت پیامبر بوده، در قرآن هم جز اون 210 آیه یافت میشود. با اونها چه باید بکنیم؟ آیا اینها هنجار اخلاقی است یا اینها نظام حقوقی است؟ آیا اگر حکم حقوقی است قرار است حکم دائمی باشد یا نه؟ این سوال به سادگی سالهای قبلی نیست. مواردی که در سنت است چه بسا خیلی ساده بگیم خب این روایت سندش ضعیف است، میذاریم کنار. انصاف مطلب این است همه این روایت ها سندشون ضعیف نیست و مطابق همون موازین تاریخی یا نقلی برخی از اینها واقعا اتفاق افتاده است. یعنی این سخن پیامبر ماست، تردیدی هم نداریم. حالا اگر کسی تردیدی دارد و قسم خورده است که جز چیزی که در قرآن است به عنوان اسلام قبول نکند، هرچند این نادرست است چون بسیار از احکام عبادات و مناسک هم در همین سنت پیامبر است و نه لزوما این جزئیات در قرآن، اگر چنین باشد برخی از این موارد در خود قرآن است دیگه، که نمیشونه گفت سندش ضعیف است، اینو خدا گفته است. خب چه باید بکنیم؟ در مورد حکم محارب، در مورد حکم سارق، در مورد حکم زانی و زانیه، در مورد حکم قصد و مانند اینها، بخشی از احکام جزایی، بخشی از احکام حقوق زنان، خب اینها آیاتی ما داریم در سوره نساء و غیر اینها. اگر بخواهیم اسلام را، شریعت را به مثابه نظام حقوقی در نظر بگیریم، هر روز مورد این سوال‌ها خواهیم بود. لااقل بنده ذکر می‌کنم در هیچ جلسه شرکت نکردم که از این مسائل از من سوال نشده باشد. ولذا یک مسئله کاملا مطرح است و این می‌خوام امروز عرض بکنم. ما قرآن و اسلام را بد فهمیده‌ایم، اصلا زاویه دیگری فهمیده ایم و به این مشکلات مبتلا شده ایم. فکر کردیم کجا اثبات کرده بودیم قرآن کتاب قانون است که الله این موارد همین 200 آیه به عنوان قانون در آن نوشته شده باشد. جور دیگری هم می شود فهمید؟ بله، جوونه دیگری هم امکان فهم هست که حالا من توی جلسه عرض خواهم کرد. اگر کسی فکر بکند که حکمی می تواند برای همیشه قانون ثابت جامعه باشد، این اولین سوال درباره امکان همچو مطلبی است. اصلا فرق به بحث نقل کاری ندارم. آیا ممکن است چیزی به عنوان قانون در شرایط مختلف زمانی و مکانی ثابت بماند؟ در همه تاریخ، در همه جوامع، در همه زمانها آن چیزی که ثبات دارد هنجار است، ارزش است. ارزش امروز و دیروز ندارد، ارزش ترک و عرب ندارد، عجم و فارس ندارد، ارزش مال همه هست، ارزش مال انسان به مثابه انسان است. اما قانون، تا گفتی قانون، قانون یکی از مسائلش است باید تناسبی با شرایط زمانی و مکانی وضعش داشته باشد. فارغ از نقل، اگر شما تر فهم قانونی داشتی مشکلت این خواهد بود. این به لحاظ تئوریک، این به لحاظ نظری، به لحاظ عملی هم که وارد این مسائل بشویم. مثلا در حوزه مجازات، بشر دوران پیشا مدرن مجازات ها رو فیزیکی فهمیده است. همه مجازات های گذشته مجازات فیزیکی و بدنی هستند. نگاه بکنید، یا قطع عضو است یا شلاق زدن است. ولی مجازات دوران مدرن چیست؟ ببینیم نوعاً محدودیت های روحی روانی ایجاد می شود، زندان وارد می شود، محدودیت تجاری، محدودیت کار است، محدودیت رفت و آمد است، همش محدودیت است، هیچ کدام به بدن تو کاری ندارد. تفاوت بسیار زیادی است. خب شما اگه میخواهی در دوران جدید بیای فردی رو مجازات بکنی، فلسفه مجازات مگر پیشگیری از جرم نیست؟ کجا اثبات کرده ایم که مجازات بدنی پیشگیری بیشتری از مجازات غیر بدنی دارد؟ آیا تحقیق شما سراغ دارید؟ مگر ما قسم خورده ایم؟ مگر این امور تعبدی هستند که لزوماً چون مطلبی در گذشته چنین بوده است امروز هم حتما چنین خواهد بود، ولو این که پیشگیری نداشته باشد؟ یعنی ما اگر به این نتیجه برسیم که ما قانون دیگری خواهیم داشت که پیشگیری قوی تری نسبت به این مجازات دارد، به چه دلیل باید اون چیزی که در گذشته بوده رو امروز اجرا بکنیم؟ تنها دلیل میتونه بگیم ما متعبدیم، ما تعبد داریم. و سوال این است، آیا احکام معاملات احکام تعبدی است؟ آیا اینها مثل نماز و روزه میماند؟ در مورد نماز چرا 5 بار نماز میخونیم؟ بنده متعبد به ذات باری تعالی هستم، هیچ دلیل دیگری ندارد. چرا 30 روز روزه در ماه رمضان؟ فقط چون خدا گفته است. اما در باب معاملات که چنین نیست. این فلسفه ای دارد، قرار است که این مجازات ها جلوی جرم و جنایت را بگیرد. اگر نگرفت این فرم رو باید عوض بود که گذاشت کنار، هیچ تعبدی هم درش نیست. هاکزا در مورد حقوق زن، آیا این نکات تعبدیست، توقیفیست؟ ولو ما نفهمیم، بسیاری از این احکام امضاییست، یعنی امضای احکامی که قبل از آن بوده است، برخی از اونها امروز کار نمی کند. این نشانه این است که اصولا اینها به عنوان حکم حقوقی غلط فهمیده شده است. چرا رفته تو کتاب خدا؟ برای که پیامبر زورش نمی رسیده، خدا باید مشکلات زمانه پیامبر را حل می کرده. اگر نمی گفت مشکلات حل نمی شد. برای زمان خودشم بسیار مترقی بوده است. تک تک این قوانین را، تک تک این احکام را نسبت به دوران عرب جاهلی اگر در نظر بگیرید، احکامی به کاملا مترقی بوده است. نه تنها نسبت به اون، بلکه به دنیای معاصر خودش هم مترقی بوده است. اما قرار نیست که جامعه ها شرایطشون عوض نشود. عوض شده است. وقتی عوض شد دیگه اون حالت مترقی که داشته است ندارد. خب اشکال به کتاب خداست؟ خیر. مگر تو همین کتاب به برخی مسائل بردهداری اشاره نشده؟ نه به عنوان تأسیس، به عنوان واقعیت اجتماعی که او زمان بوده. ولی تو وقتی اون رو میخوانی میگی من باید برم برده بگیرم چون در کتاب نوشته معامل کت ایمانه هم؟ نه، همچون تصوری که نداری. خب برخی از احکام جزایی حقوق زنان هم عین مسئله بردهداری خواهد بود. همچنانی که اونها بوده و خللی به کتاب نمیذارن، اینها هم هست. اشکال در فهم ماست، نه در متن کتاب. اشکال در این است که ما اثبات نکرده، فقیه ما اینها رو حکم حقوقی و قانونی در نظر گرفته است، فکر کرده هر چیزی که اینجا نوشته شده حکم دائمی است و نپرسیده که ممکن است این حکم دائمی نباشد، حکم موقت باشد. تابلو زده است موقت، خیر اگه میزد که مردم گوش نمی کردن. قانونگذار عرفی هم همچه کاری نمی کنه. اون این فقیه است که باید تشخیص بدهد که کلن قانون به ما انه قانون امری موقت است، تابع شرایط زمانی و مکانی است. این امور را عقل بشری قدرت درک دارد. خدا جایی وارد می شود به عنوان حکم دائم که عقل انسان نمی رسد. ما در مورد آخرت فقط اون چیزی که در قرآن است میتونیم بگوییم، ما که عقلمون نمی رسد که در جهان ماورایی چه می گذرد. مباحث دیگر هم، مباحث اخلاقی، کتاب خدا اون رو کاملا تأیید می کند. اما درباره مباحث دیگر اینها صرفاً به عنوان نمونه ذکر می شود و مباحثی است که متعلق به آن زمان است. آن کاری که می باید فقیه بکند و نکرده است استخراج هنجارها و ارزشها از ایناست. می فهمیم که بله، زنا مجازات دارد، سرقت مجازات دارد، اینها اموری است که می باید مجازات شوند، اما این مجازات می تواند تابع شرایط زمانی و مکانی باشد. برخی از اونها می تواند تداوم بیابد. به عبارت دیگر، اگر چیزی لباس حقوقی یا قانونی دارد، این از تغییر است مگر ما دوامش را اثبات بکنیم. صرف این که چیزی در قرآن است، چیزی در سنت است، معنایش ثبات و دوام نیست. می تواند تغییر بکند، دلیل می خواهد. اگر قرار است ادامه پیدا بکند، ما باید اقامه دلیل بکنیم. برخی جاها اقامه دلیل ممکن است، برخی جاها این احکام موجود می بینیم عادلانه نیست با عقلانیت فعلی، اخلاقی نیست با عقلانیت فعلی، کارآمدی ندارد با عقلانیت فعلی. خب اگر بخواهیم این رو به عنوان حکم دائمی دین معرفی بکنیم، خدا رو به خلاف این صفات متهم کردیم. یعنی خدا دارد حکمی که امروز عادلانه نیست، حکمی که امروز اخلاقی نیست رو به ما تحمیل میکند. از حکمت چون این خدایی به دور است. معنای این عرض بنده این میشود که قرآن، سنت، شریعت، اینها حاوی ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی هستند. مسلمانی در گرو قطع ید سارق نیست. مسلمانی در گرو تازیانی زانی و زانیه نیست. مسلمانی در گرو رحمت للعالمین است. مسلمانی در گرو لقد کرمنا بنی آدم است. مسلمانی در گرو قسط و عدالت است. اینها هنجارهای اخلاقی هستند. پیامبری که ما شناخته ایم، وقتی وارد میشیم میگیم بوی پیامبر میآید، رحمت. هر جا رحمت دیدی بدان این بوی محمدی صلوات الله علیه است. هر جا قساوت دیدی بدان اینجا محمد نیست. این هنجارها رو ما باید میباید به رسمیت بشناسیم. هر جا کرامت دیدی بدان صدای خداست. هر جا بی احترامی به انسانیت دیدی بدان خدا اینجا غایب است. این هنجارها اگر بود اسلام هست. حالا از زاویه دیگری بگویم، اینا همه سرخط است، هر کدومش بخوام توضیح بدم شرح و بسط فراوان دارد. قرن بیستم ما یک پارادایم شیفت دوم هم داشتیم. اون چش بوده است؟ تبدیل همین فقه سنتی به نظام حقوقی. نظام، قبلش نظام نیست، حالا تبدیل به نظام شد. سه چهره بودند در حد مطالعات من، اینها در این تبدیل سهم بیشتری از بقیه داشتند. دو تاش از اهل سنت است، یکیش از شیعه است. حدوداً هم همزمان اینها کارشون انجام دادن، کتاباشون نوشتن، تفکرشون رو منتشر کردن. در میان اهل سنت یکیش سید قطب است در مصر، دیگریست ابوالاعلا مودودی است در هند که بعد شد پاکستان، اون زمان هنوز تجزیه نشده بود، و سومش آیت الله خمینی است در ایران. و جالب اینجاست که هر سه یک مطلب رو نوشتن، و اون این که این عبارات رو میتوانید در کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی دقیقاً پیدا کنید. احکام شرعی یعنی قانون دولت اسلامی، واژه قانون رو ایشون دقیقاً اونجا به کار برد. سید قطب هم در تفسیر فیزلالش که جالب توسط ایرانیان به فارسی ترجمه شد، توسط همین دومین رهبر جمهوری اسلامی از مترجمین کتاب سید قطب است، و هاکذا کارهای ابوالاعلا مودودی که همزمان با انقلاب ایران منتشر شدند، اونجا واژه بحث از دولت اسلامی به کار میره و با بحث از شریعت به مثابه قانون در این کتاب ها مشاهده میشه. و قبل از اون من یاد ندارم که شریعت به مساوی قانون باشد، چون در عمل تاریخی ما مسلمان ها شریعت قانون بوده است. بیشترین سهم رو در قانون جوامع اسلامی احکام حکومتی سلاطین داشتند، نه فتوای فقها عملا. و حالا اگر بیام ادعا بکنیم آقا اصلا زکات یعنی مالیات دولتی و کل این احکام قانون حکومت را تشکیل میده، خب باید حکومتی باشد که این قانونش هم باشد، بریم حکومت تشکیل بدهیم. نتیجه میوه این تفکر تشکیل دولت دینی است و این تفکری که الان توی دنیا حالا غرب به عنوان فاندامنتالیست میشناسه یا به عنوان اسلامگرا اینها رو میگن یا اسلامیست میگن، همه تفکرشون بر اساس اندیشه سید قطب مودودی است. اینها دو متفکر اصلی این اندیشه هستند. مسئله اصلی هم به دست گرفتن قدرت سیاسی و اجرای شریعت به مثابه قانون این دولت خواهد بود. این مسئله است که پشت این تفکر اندیشه آدم مشاهده میکنه. و حالا سوال ما این است که اگر شما بخواید قانونی که ماهیتاً متعلق به گذشته است، بحث من این نیست دین متعلق به گذشته است، بحث من این است که حکم شرعی به مثابه قانون بدون تعارف مختص زمینه و زمانه دیگری است. این احکامی که ما مشاهده میکنیم به عنوان شریعت بوی حجاز میدهد، این احکام بوی زمان دیگری میدهد، این احکام متعلق به همه زمانها نیست و این تفاوت میکند با بگیم آیین پیامبر. در آیین پیامبر عرض کردم رحمتون بالاست، کرامت هست، صلح هست، است هست، عدالت هست، اینها میشه آیین پیامبر. ولی در وقتی هم میخوان این کشورها حکومت رو به اصطلاح عنوان اسلام رو جاری بکنن، مهمترین شاخص اسلام حدود شرعی است. یعنی وقتی میخواد بگه آقای ضیاءالحق در پاکستان بگه ما اسلامی هستیم، باید طناب دار بگذارن، شمشیرم به دست بگیرن، گردن بزنن، یا اخیراً مثل توی ایران ماشین دست انگشت دست قطع کردن درست بکنن، عنوانش هم بذارن اینها اسلام است. وقتی هم توی اینترنت سرچ میکنی اسلام چیست، ببینی 70% این چیزا میاد. با آمار قطعی دارم بهتون میگم، بالای 70% توی موارد این آکادمیک میبینیم وقتی میگه اسلام، اسلام یعنی حدود شرعی. بعد میبینیم متاسفانه در ذهن این افراد هم که اسم بردم، این جریان هایی که شاخص هستن، مهمترین نماینده اسلام بحث حدود شرعی است. و امروز من با صراحت ذکر میکنم این حدود یا منسوخ شده است یا اصلا بد فهمیده شده است. ما امروز می توانیم مسلمان خوبی باشیم به معنای واقعی کلمه، اما این موارد رو جاری نکنیم. یعنی وقتی میگیم مسلمان خوب، مسلمان خوب کیست؟ کسی که به خدا و آخرت و به نبوت پیامبر صلوات الله علیه باور دارد، کسی که عمل صالح میکند. مهمترین معرف عمل صالح هنجارهای اخلاقی، ارزش‌های اخلاقی است. در مورد قوانین و احکام چه میگویید؟ اینها میتوانند بر اساس آن چیزی که در کتاب و سنت بوده است حقوقدانان مسلمان وضع قانون کنند. قانونی که اینها مینویسند الهام گرفته از اونها خواهد بود. به عبارت ساده تر، قرآن یا سنت میتواند منبع قانون باشد، اما اگر کسی آنها را کتاب قانون دانست، خطای فاحش کرده است. معنای کتاب قانون یعنی شما کتاب رو باز میکنی میگی ماده 17 میگه دست دوز رو ببر، این میشه کتاب قانون. اما وقت دیگری وقتی گفتی منبع قانون نه کتاب قانون، یکی از منابع قانون، یعنی این که من الهام میگیرم که این مطلب مجازات دارد با توجه به شرایط زمانی و مکانی و زمینه متن اصلی تصمیم مناسب رو میگیرم. این قرآن نه به مثابه کتاب قانون بلکه به عنوان یکی از منابع قانون. این نخستین بار مرحوم فضل الرحمن استاد دانشگاه شیکاگو این رو نوشت و من وامدار او هستم و حرف کاملا درستیه. این مطالبی که ذکر میکنم لزوما همه از من نیست، ذره ذرهش رو متفکرین متعددی به او رسیدن، حالا من به این صورت اون رو ارائه کردم. حرف آخرم این که اسلام زیباست، زشتی اگر هست همه از سوء فهم ما بوده است و پنداشته این که با زیر پا گذاشتن قانون و با زیر پا گذاشتن اخلاق و بالا کشیدن قانون به اسلام خدمت کرده ایم، حالا که به نظر می رسد راه رو اشتباه رفته ایم. و السلام علیکم و رحمت الله. استراحت دیگه برای
10 دقیقه تنفس کنید. 10 دقیقه تنفس خواهش میکنم. بفرمایید بیرون چای شیرین در خدمتتون هست. 10 دقیقه دیگه سوال جواب.